شدن فاصله داشته باشن. پهلوان شدن به منش و رفتار جوان مردانه قهرمان بستگی داره. وقتی قهرمانی پیش از هر قهرمانی نفس خود را به زمین بزنه پهلوان هست. از این طرف دوستان، در جمهوری اسلامی ایران این روزها هفته ورزش و تربیت بدنی است. در جوانگشت امروز همراه میشیم با غزل حسین زاده که با یک دانشجوی رشته تربیت بدنی گفتگو کرده.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما. در این بخش از برنامه در هفته تربیت بدنی قرار داریم و چقدر خوبه که در این هفته ها و چنین مناسبت هایی قدر افرادی که در اون حرفه فعالیت میکنن بدونیم و مقام و شخصیتی که دارن ارج بنهیم تا بیشتر دیشته باشیم از این افراد موفق در اطراف خود. به همین مناسبت هفته تربیت بدنی قرار یک گفتگوی انجام بدم با یک جوان موفق در این حوزه و بپرسیم از ایشان سوالاتی که در این باره داریم و ببینیم که اصلا چی شد که وارد حوزه تربیت بدنی شدن، چه کارهایی انجام دادن و چقدر به این حوزه علاقه داشتن. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنین. خودتون رو برای ما معرفی کنین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. فائزه حراتی هستم، دانشجوی رشته تربیت بدنی.
از کی احساس کردین که به این حوزه علاقه دارین، حوزه تربیت بدنی و ورزش؟
کلن از کودکی روحیه ورزشکاری داشتم، همینطور خانواده من حتی همینطوری هم و از موقعی که رفتم اول کلاسای والیبال رو شرکت کردم، بعد رفتم کلاسای شنا و در آخر رفتم کلاسای کیک بوکسینگ. این باعث شد که یکم این تقویت شه این روحیه، بعدش هم کلن وارد این رشته شدم، الان دارم توش تحصیل میکنم.
پس میشه گفت که این سرشتهی که نام بردم برای ما والیبالو کیک بوکسینگ و شنا جزء رشته هایی که حرفه‌ای تر در او تخصص داره، درسته؟
بله درست.
بگین از این رشته برای ما توضیح بدین، تا کجا پیش رفتین، چه کارهایی در او انجام دادین، چه مسابقاتی شرکت کردین؟
خب رشته والیبال که رشته‌ای بود که من توی تیم رفتم عضوشون شدم و اونجا مسابقات شرکت کردیم، مقام اول اخلاق آوردیم، مقام چهارم هم آوردیم بین بچه‌ها. رشته شنا رو یکم بچه‌تر بودم رفتم اونجا، چند ترم اونجا ادامه دادم همینطور، اما متاسفانه مدرک نگرفتم، ولی همینطوری به عنوان حرفه‌ای میرفتم کار میکردم. رشته کیک بوکسینگ هم که 3 سال رفتم و کمربند قهوه‌ایمو گرفتم و مدارکش هم همه رو دارم.
چی شد که فکر کردین این حوزه هنری شما که ورزش بوده و جدا از درس بوده در این سالهای کودکی، حالا پیوند بدین به رشته آکادمی که دوران تحصیل و دوران تحصیل عالیه؟
من تو این زمینه خیلی تلاش کردم، حالا گفتم که چه بهتر که بخوام تو این رشته به صورت تخصصی کار کنم، به صورت علمی برم جلو. و آزمون ورودی دادیم و آزمون تربیت بدنی بود، آزمون عملی. خب وارد این رشته شدم، الانم که دارم درسامو میخونم.
هر حرفه و هر تخصصی که ما در او پا میگذاریم و سعی میکنیم که در او به یک تخصصی برسیم و به اصطلاح خود ما متخصص بشیم در او قضیه یا رشته آموزشی، نیازمند تحمل یک سری سختی ها و گذراندن یک سری مراحله. شما از سختی های مسیر رشته های ورزشی، ورود به دانشگاه و رشته تربیت بدنی به ما بگین و بگین که چه چیزها و چه کسهایی به شما انگیزه میداد تا این سختی ها رو تحمل کنید؟
به خاطر اینکه همون قبلا باشگاه میرفتم یک سری آمادگی داشتم، اما بازم اینطوری نیستش که به همین راحتی باشه. توی این رشته میره به هر حال یک سری دروسی هست که سخت‌تره یا هزینه بعضی از کلاس‌ها بالاتره، خب این سختی‌هاش هست، یا بالاخره آسیب توی این رشته خیلی زیاده. مثل رشته دو میدانی که ما میریم، خب اونجا ممکنه پاد آسیب ببینه یا خیلی آسیبای جزئی‌تر و این باعث میشه حتی چند ترم تو نتونی مثل قدیم حرفه‌ای کار کنی. اینو به هر حال سختی‌هاشو داره، اما خب چون علاقه دارم به این رشته ادامه میدمش.
اگر به طور کلی بخوای رشته تربیت بدنی در دانشگاه در تحصیلات عالیه برای همسن سالای خواب جوانایی که صدای شما رو میشنون توصیف کنی در یک جمله، در یک پاراگراف چه شکلی توصیف میکنی رشته؟
یک فرقی که داره و خیلی جذاب به نظر من با رشته دیگه اینه که این رشته خب توش ورزش عملی هم داره و این باعث میشه که این ورزش انقدر خشک، این رشته انقدر خشک نباشه. مثلا ما میریم باشگاه، خب اونجا ورزش عملی داریم، این خشکی این رشته رو در میاره و به نظر من رشته جذاب و خیلی شیرینی.
گلانه
بخش پایانی همراهتان هستیم دوستان عزیز. یکی از چیزهایی که مورد مذمت قرار گرفته در دین ما دنیا پرستی و دلبستگی شدید به اموال هست که مانع رشد و کمال میشه. امام علی علیه السلام میفرمایند دلبستگی به دنیا عقل را فاسد میکند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان میسازد و باعث عذاب دردناک میشود. دوستان و نازنینان همراه به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده تام قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان باشد و پناهتان. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
درخواست نماینده افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان برای جلوگیری از کشتار هدفمند قوم هزاره. عملیات طالبان علیه داعش در کابل. و وزیر امور خارجه ایران: ایران با هر گونه تغییر در سرحدات منطقه مخالف است. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها. نماینده افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان خواسته است که برای جلوگیری از کشتار هدفمند قوم هزاره اقدامات عملی کنند. نصیر احمد فائق در کمیته امور اجتماعی، بشری و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حمله انتحاری به آموزشگاه کاج در غرب کابل گفت که وقوع پی در پی چنین حملاتی بیانگر خصومت واضح با دسترسی دختران یک گروه قومی خاص به تحصیل و ناکامی طالبان در تامین امنیت کشور است. فائق گفته است که این اعمال نقض اصول حقوق بشر بین المللی است و باید به عنوان جرایم نسل کشی مورد تحقیق قرار گیرد. نماینده افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو ملل متحد خواست درباره تمام تخطی‌های جدی حقوق بشر به شمول نسل کشی هزاره‌ها، کوچ اجباری و کشتارهای بدون محاکمه هیئت حقیقت‌یا برای تحقیق و گزارش‌دهی تشکیل دهند. فائق وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بی نهایت نگران کننده خوانده و گفته که گزارش های تکان دهنده حاکی از نقض شدید و پیوسته حقوق بشر توسط طالبان وجود دارد که شامل کشتارهای بدون محاکمه، شکنجه، رفتار خشن، گرفتاری و توقیف خودسرانه نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد متهم به داشتن روابط با جبهه مقاومت است. او اضافه کرد که گزارش‌های معتبری از ارتکاب شکنجه به مقیاس وسیع، کشتار بدون محاکمه اسیران جنگی و کوچ اجباری گروه‌های خاص قومی در ولایات مختلف افغانستان از جمله بدخشان، بغلان، پنشیر، سرپل و تخار وجود دارد. فائق وضعیت حقوق زنان و دختران را نیز به شدت نگران کننده دانسته و گفته است که در افغانستان تبعیض جنسیتی وجود دارد. نماینده افغانستان در سازمان ملل در ادامه از تمام کشورهای عضو ملل متحد و جامعه بین الملل تقاضا کرده تا در کنار مردم افغانستان بایستند و آنان را فراموش نکنند. سازمان‌های پشتیبان زنان در کشورهای متاثر از جنگ و خشونت به ویژه در افغانستان با کمبود اعتبار روبرو هستند. سیما باهوس، معاون سرمنشی و مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد گفت امسال 77% نهادهای پشتیبان حقوق زنان در افغانستان هیچ کمک مالی دریافت نکرده و برنامه‌های اجرایی نداشتند. و افزود برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان به ویژه زنان، حمایت مالی از نهادهای امدادرسان در افغانستان باید ادامه یابد. در همین حال نصیبه، نماینده امارات عربی متحده در سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی از بسته ماندن مکاتب برای شماری از دختران در افغانستان، از تلاش‌های دانش آموزان و آموزگاران برای ادامه آموزش از راه‌های دیگر چون آموزش آنلاین ستایش کرد. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، پس از سفر 12 روزه به این کشور، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از رهبران طالبان خواست تمام مسئولیت‌های مربوط به حقوق بشر را مطابق با پیمان‌های جهانی که افغانستان هم به آنان متعهد است رعایت کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ضمن تاکید بر اعتماد سازی با افغانستان اعلام کرد تا ماه آینده درباره پول‌های توقیف شده این کشور تصمیم مهمی گرفته می‌شود. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، اظهار داشت تا یک ماه آینده نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان درباره دارایی‌های منجمد شده این کشور برگزار خواهد شد. و افزود در این نشست 2 نماینده از آمریکا و سوئیس و 2 نفر از افغانستان حضور خواهند داشت. همچنین یک کمیته دیگری از متخصصان با تجربه افغان نیز تشکیل خواهد شد. وست با اشاره به پاکستان از گفت: من و همکارانم در دولت آمریکا با طالبان تماس داریم و فکر نمی‌کنیم به کشور سومی ضرورت داشته باشیم. وست تأکید کرد پس از کشته شدن ایمن الظواهری، سرکرده القاعده، در اواخر ماه جون سال جاری میلادی، مقامات آمریکا 2 هفته قبل برای نخستین بار با طالبان در دوحه به صورت مستقیم گفتگو کردند. نماینده ویژه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره دیدارهای مقامات استخباراتی طالبان و آمریکا گفت که نمی‌خواهد حضور سایر مقامات آمریکایی در این دیدار را تایید و یا رد کند. وی خاطر نشان کرد که در دیدارهایش با طالبان در دوحه درباره حقوق زنان، تحصیل دختران، حق کار برای زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر گفتگو شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از اجرای عملیات علیه شماری از اعضای داعش خبر داد که به گفته وی در انفجار مسجد وزیر اکبر خان و آموزشگاه کاج در دشت برچی کابل دست داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
یک مرکز داعش در کابل، پایتخت افغانستان، از سوی نیروهای قطعه خاص حکومت موقت طالبان مورد حمله قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان، میگوید علی یک گروه ملیشیاهای داعش از طرف نیروهای قطعات خاص امارت اسلامی عملیات اجرا شد. در ابتدا 2 تن آنها دستگیر گردیده، بعداً در مربوطات حوزه 8 شهر کابل یک مرکز آنها کشف و تحت عملیات قرار گرفت. به گفته مجاهد در نتیجه 6 تن از داعشی ها کشته شده، سلاح، بمهای دستی، مواد انفجاری و یک آدم موتر کرولا از آنها نیز به دست آمده است. داعشی های کشته شده در این عملیات کسانی بودند که در انفجارات اخیر در مسجد وزیر محمد اکبر خان کورس تعلیمی کاچ در دشت برچی و بعض جنایات دیگر به گفته مجاهد علیه مردم ملکی دست داشتند. آنها از طرف نیروهای کشفی حکومت موقت طالبان تحت تعقیب قرار داشته و کشف گردیده که بالاخره به اعمالشان رسیدند. در این اواخر در برخی از مناطق عملیات سنگین و خونین رخ داد که جمع کثیری از نمازگزاران و دانشجویان جانهای خود را از دست دادند. حکومت موقت طالبان این عملیات دهشت افگنانه را به داعش نسبت می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در دیدار صدر اعظم ارمنستان ضمن تاکید بر لزوم حفظ و توسعه کریدور شمال جنوب از مسیر ارمنستان گفت که ایران با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و تغییر در سرحدات منطقه مخالف است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در ایروان اهمیت توسعه روابط با همسایگان از جمله ارمنستان در سیاست خارجی دولت، حمایت ایران از برقراری صلح دائم بین جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و حل و فصل اختلافات سرحدی و تثبیت سرحدات و همچنین تمامیت ارضی کشورهای منطقه را مورد تاکید قرار داد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان مخالفت خود با حضور نیروهای بیگانه در منطقه بر لزوم بکارگیری و استفاده از فرصتهای درون منطقه از جمله سازوکار 3+3 اشاره کرد و افزود که مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به میزان 700 میلیون دلاری مبادلات تجاری ایران و ارمنستان و وجود ظرفیت در حوزه‌های تجاری، انرژی، کشاورزی و تهاتر برق و گاز اظهار کرد که در مرحله اول باید این میزان را به 1 میلیارد دلار افزایش داد و تلاش کرد تا در گام بعدی این میزان تا 3 میلیارد دلار افزایش داشته باشد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع اصولی ایران در خصوص تحولات منطقه و کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز آمادگی توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داد. پاشینیان همچنین با تایید مواضع منطقی ایران در گفتگوها برای بازگشت همه طرفها به برجام افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر قاپان را تبریک گفت و راه اندازی آن را نشانگر اراده دو کشور در توسعه روابط و همکاری های دو جانبه دانست. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بازدید از بخش موشکی سازمان صنایع دفاع گفت مسیر قدرت درونزا در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در عرصه موشکی با قوت ادامه دارد. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط کارکنان سازمان صنایع دفاع در تولید انواع محصولات حوزه رزم همچون مهمات هدایت شونده اظهار کرد که پیشرفت‌های دفاعی ایران نشانه پیشرفت علمی، برخورداری از عقبه دانشی کشور، توسعه صنعت نظامی و دفاعی و حرکت در راستای اکتساب دانش و فناوری‌های روز جهان است. سرتی باشتیانی با بیان اینکه در ساخت انواع موشک و مهمات هدایت شونده صنایع مختلفی در ایران با یکدیگر همکاری میکنند افزود تولید محصولات راهبردی همچون انواع مهمات و موشک های هوشمند اوج پیشرفت و تشریک مساعی بین سازمانی است. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و نظامی جز چند کشور برتر جهان است اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از کشورهای دارنده فناوری ساخت انواع مهمات هدایت شونده و موشک‌های نقطه‌زن کشور قدرتمند و مقتدر در سطح جهان محسوب می‌شود. سرتی باشتیانی تاکید کرد با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه که در دو دهه اخیر به اوج خود رسیده، اقدامات صنعت دفاعی در تولید قدرت، اقتدار و بازدارندگی بسیار مؤثر بوده است. و ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره نابلس در ساحل غربی رود اردن ادامه می‌دهد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی از 12 روز پیش در راستای مجازات جمعی فلسطینیان در نابلس این منطقه را محاصره کرده است. محاصره نابلس به سبب تشدید عملیات‌های مقاومتی علیه اشغالگران اسرائیلی که در پاسخ به جنایات آنان انجام می‌شود در این منطقه صورت گرفته است. نظامیان اسرائیلی از دو هفته پیش تمامی پسته‌های تلاشی و ورودی‌های نابلس را مسدود کردند و تقریباً مانع از تردد هر گونه موتر به این منطقه می‌شوند. رژیم صهیونیستی ارتباط نابلس با دیگر مناطق فلسطین نشین را به طور کامل قطع کرده است. لازم به ذکر است که اردوگاه نابلس 250 هزار نفر جمعیت دارد و ادامه محاصره این منطقه ممکن است به وخامت اوضاع انسانی و بهداشتی ساکنان آن منجر شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست نماینده افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان برای جلوگیری از کشتار هدفمند قوم هزاره. عملیات طالبان علیه داعش در کابل. و وزیر امور خارجه ایران: ایران با هر گونه تغییر در سرحدات منطقه مخالف است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش طبق معمول چند گفتگو و گزارش را تقدیم شما عزیزان میکنیم. قلندر عباد سرپرست وزارت سرتامه حکومت موقت طالبان با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
سرپرست وزارت سرتامه حکومت موقت طالبان با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل پیرامون یک دسته مسائل مورد علاقه بحث و گفتگو نمود. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت امور سرتامه حکومت موقت طالبان با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیرامون مسائل بهداشتی و همکاری در این راستا ملاقات و گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که وزارت سرتامه بر رادیو دری فرستاده آمده که سرپرست وزارت سرتامه با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران درباره ساخت و آماده سازی شفاخانه افشار در کابل، شفاخانه بامیان و مرکز کنترل شکر در ولایت ننگرهار و همچنان ارتقای ظرفیت دکتران و مراکز صحی بحث همه جانبه انجام شد و در این دیدار به همکاری های مشترک در بخش بهداشتی تأکید به عمل آمد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران از همکاری کشورش با افغانستان در عرصه بهداشت وعده سپرد. گفتنی است که وزارت سرتامه حکومت موقت افغانستان به خاطر بهبود خدمات صحی در این اواخر با شماری از کشورها دیدار و ملاقات داشته است. این در حالی است که چند قبل آقای قلندر عباد سرپرست وزارت سرتامه با کشور ایران سفر داشت و از بخش‌های مختلف و بیمارستان‌های جمهوری اسلامی ایران بازدید نموده و از همکاری‌ها و آمادگی‌های ایران در این بخش با افغانستان ابراز قدردانی نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان برنامه آگاهی دهی، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی را در ولایت قندوز راه اندازی کرد. همکار دیگر ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
معین وزارت کار و امور اجتماعی تأکید می‌کند که مردم نباید در ادارات دولتی با مشکل مواجه شوند. در همین حال باشندگان کندوز شکایت دارند که هنگام مراجعه به ادارات دولتی مشکلشان به زودی حل نمی شود. وزارت کار و امور اجتماعی برنامه آگاهی دهی، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی را در ولایت کندوز را اندازه کرده است. عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، هدف از راه اندازی این برنامه را تنظیم بهتری کارها در ادارات وزارت دولتی میخواند. آقای سعادت میافزاید کارمندان دولتی باید در مورد فعالیت اداریشان معلومات داشته باشند و نباید مردم در اداره های دولتی با مشکل مواجه شوند.
هیچ کسی از افراد ملت در دروازه هیچ اداره انتظار باقی نمانند. اینا باید از لذت و عزت نظام اسلام برخوردار باشند. اینا باید بدون انتظار مسائلشان حل شود. اگر در محاکم است، محاکم مشکلاتی جزئی خود داره، اما این قدر انتظاری که از حد بالاست، هیچ وقت امارت اسلامی، قیادت امارت اسلامی، پروگرام امارت اسلامی به این نبوده که ملت ما منتظر باشد.
از سوی هم مقامات محلی ولایت کندوز را اندازی برنامه آگاهی‌دهی، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی را برای بهبود کارها و رفع مشکلات در این ولایت مؤثر می‌خوانند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید مسئولین از وزارت کار و امور اجتماعی با هیئت بلندرتبه به این ولایت آمده و برای تمام مسئولان محلی برنامه آگاهی‌دهی برگزار کرده است که مراد از این برنامه بلند بردن سطح ظرفیت و توانمندی کارکنان محلی می باشد.
اداره کار امور اجتماعی لوری مرکز څخه یو لوړ رتبه هیئت دلته راغلی ده کندوز ولایت ته، او دغه هیئت د دغه ولایت د والي صاحب او نورو مسؤلینو په مشوره باندې دلته د ټولو اداراتو مسؤلین، ولسوال صاحبان او اړوند کارکنان ټول راغوښتي دلته، او دیو ته سیمینار په لاره اچولی ده. دا سیمینارونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ټولو مسؤلینو د ټولو کارکوونکو لپاره ډیر مهم دي، او موږ یې مهم ګڼو دغه سیمینارونه.
در همین حال سالم آگاه ولسوال علی آباد که در این برنامه اشتراک کرده است میگوید موضوعاتی مطرح شده در آن را برای کارمندانش نیز انتقال خواهد داد. همزمان با این شماری از باشندگان کندوز میگویند هنگام مراجعه به ادارات دولتی با مشکل مواجه میشوند و کارهایشان به وقت انجام نمیشود. امید یک باشنده کندوز در این مورد میگوید افرادی که تازه به ادارات دولتی گماشته شدند برخورد درست با مراجعه ندارند و فقط این سیستم کاری در بعضی ادارات بهتر به نظر میرسد.
در بعضی ادارات که نیروهای سابقه هستند و تجربه کافی برخوردار هستند، بدون شک روی از او خوب است، روی خوبی دارند که ما فی سابق. معمولا دیگه کسایی که در اداره استخدام میشن اگر تجربه کافی در عرصه نواشته باشند طبیعی است که برخوردشان خوب نمی باشد. در کل او قدر خوبی خوب هم نیست و در بعضی ادارات خوب است و در بعضی ادارات هم روی خوب ندارند، مثلا ریاست مرکز.
در این برنامه آگاهی‌دهی، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی، رؤسا و تمام ولسوالان کندوز اشتراک کرده بودند. این در حالی است که چند قبل کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی 4 ولایت به میزبانی کندوز نیز آموزش‌های حرفه‌ای را فرا گرفته بودند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف با هشدار درباره زمستان سخت پیشروی افغانستان خواستار کمک 75 میلیون دلاری کشورهای کمک رسان به افغانستان شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف با هشدار درباره اینکه با فرارسیدن زمستان مشکلات بهداشتی و اقتصادی خانوارهای آسیب پذیر افغان افزایش خواهد یافت، خواستار کمک 75 میلیون دلاری کشورهای کمک رسان به افغانستان شد. یونیسف اعلام کرد که یک استراتژی زمستانی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به ویژه برای کودکان در افغانستان تدوین کرده و برای عملی کردن آن به 75 میلیون دلار نیاز دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اظهار داشت که کمک‌های بشردوستانه از وجود فاجعه در افغانستان جلوگیری کرده، اما وضعیت در این کشور بهبود نیافته است. یونیسف در ادامه محرک‌های اصلی فقر در افغانستان را شوک اقتصادی، خشکسالی، جنگ و درگیری و بیماری کرونا عنوان کرد. یونیسف با اشاره به افزایش ناامنی‌ها و حمله انتحاری به آموزشگاه کاج نیز خاطر نشان کرد. حوادث امنیتی همچنان بر جمعیت بزرگی از مردم تأثیر می‌گذارد و آن را نشان دهنده ناامنی دانش آموزان به هنگام تحصیل دانست. نظرات و دیدگاه‌های مختاری از تحلیلگران مسائل افغانستان را جویا شدیم در خصوص وضعیت اقتصادی در افغانستان.
با کمال تأسف اوضاع افغانستان روز به روز وخیم‌تر شده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ امنیتی، نگرانی‌ها را شدیدتر کرده، در حالی که انتظارها غیر از این بود. حتی در بخش امنیتی انتظار می‌رفت حاکمیت فعلی که طالبان بوده باشه امنیتی حقیقی و واقعی را در کشور تطبیق و تأمین بکنه، چون در حکومت‌های قبلی عامل ناامنی خودی طالبا بودند و خب مشکلاتی هم که داشتن خب فعلا خودشان حاکم هستند، باید امنیت لازم رو تأمین بکنه که متاسفانه ما شاهدین ناامنی های در اواخر بودیم و به لحاظ اقتصادی همینطور یک بخش امنیت، بخش امنیت اقتصادی است که متاسفانه از این حیث مردم ما دچار یک بحران شدید اقتصادی هستند که فرا رسیدن فصل سرما و فصل زمستان این وضعیت را وخیمتر هم خواهد ساخت به دلیل وضعیت جغرافیایی افغانستان که یک منطقه کوهستانی هستند و امکانات سوخت اونجا امکانات طبیعی هست، مانند زغال، مانند چوب، چون مردم کمتر از نفت و گاز، چون نیست نفت و گاز وجود نداره، یعنی در اون حد امکانات مردم ایجاب نمیکنه که از نفت و گاز استفاده کنم. بنابراین یک دورنمای بسیار نگران کننده مردم ما را تهدید میکنم. خب نشست ها و صحبت هایی که مجامع جهانی میکنن در حد یک اظهار تأسف هست و یک خواهش و تمنایی از حاکمیت فعلی، اما در میدان عمل نتوانستن کار عمده ای را انجام بدن که به یک نحوی دست مردم افغانستان را بگیرن. مخصوصا آمریکایی ها که بخش عمده ای از سرمایه های ملی افغانستان را اونها بلوکه کردن و نمیگذارن گناه دست مردم افغانستان برسه، که خودی ای یک نوع بالاخره یک جنایت بین المللی هست و یک ظلم نابخشودنی است که اونها داره انجام میده. بعض این مردم را میبینن ولی متاسفانه سرمایه های مردم را اونجا بلوکه کرده و بالاخره نمیگذاره که به دست مردم افغانستان برسه. لذا از هر جهت نگرانی ها وجود داره. متاسفانه ما هم تماس هایی که داریم بسیار مایه تأسف و نگرانی هست.
جناب آقای مختاری، خب شما نقش سازمان های بین المللی که در زمینه کمک های مالی در افغانستان فعالیت میکنن چگونه میبینید؟ میبینیم تبلیغات زیادی از طرف این سازمان ها هست که ما به این میزان به افغانستان کمک کردیم، این تعداد مردم افغانستان ما پوشش دادیم اینا. آیا به نظر شما این کمک ها به اون اندازه هست که بتونه مشکلات افغانستان رفع بکنه؟ و به نظر شما چه راههایی وجود داره که سازمان ها بتونن بهتر عمل بکنن؟
خب ما نمیگیم که سازمان ها کاری نکردن، ولی کاری که مشکل مردم را رفع بکنه نتوانستن انجام بدن. بعضی از این جوهایی هستن که در اینجا تقریبا تا مشکل وجود داره. مشکل اول این که خیلی از این جوهایی که در گذشته بودن الان هم هستن، اینها کمک هایی که از جامعه جهانی، از کشورهای مختلف، کشورهای همسایه یا دور و نزدیک، وقتی از آدرس این جوها وارد افغانستان میشه، نصف بیشتری این کمک ها پس برگردانده میشه یا خود این جوها حیف میل میکنن که متاسفانه ما یک سابقه بسیار شرم‌آوری را در این رابطه داشتیم در گذشته و الان هم این روند متاسفانه ادامه داره و یک مقدار اندکی هم که به مردم میرسه او کفایت مشکلات و معضلات اقتصادی مردم را نمی کنه. اگر آردی وارد می کنه، اگر بالاخره مواد خوراکی وارد می کنن، اینا خب بالاخره اولا به همه مردم نمی رسه، بعد هم گاهی وقتا به مستحقین واقعی نمی رسه. مشکل دیگه ای که وجود داره بحث مدیریت این کمک هاست که متاسفانه اون مدیریتی که باید و شاید صورت بگیره نمیشه. باز هم همینجور پارت بازی هست و قوم پرستی هست و منطقه پرستی هست و هر کسی زوری بیشتری داره، واسطه قوی تری داره، ممکنه اینجوها یا بالاخره این مؤسسات را به سمت منطقه و قرا و قصبات و شهر و دیار خودشان سوق بدن. بسیاری از محلات هستند که متاسفانه همچنان محروم باقی میمانند و این نمیتوانه بالاخره مشکل گشای کل مشکلات مردم بوده باشه. اما بهترین راه اینه که سازمان ملل در اینجا به صورت قوی و قدرتمند وارد بشه، اولا از سرمایه های خود مردم برای مردم استفاده بشه که منتی کمتری بالای مردم باشه، سرمایه هایی که در آمریکا بلوکه شده، آمریکایی که ادعای حقوق بشری داره و همه کشورها سرگ میکشه و اعتراض و انتقاد میکنه که حقوق بشر رو نادیده گرفتن و از بین بردن، خود اینها وضع فلاکتبار مردم افغانستان را میبینن اما سرمایه های مردم را در اونجا بلوکه کردن و در واقع در قبضه خودشان در آوردن، داره از او استفاده میکنه. بنابراین سازمان ملل باید این کشورها را تحت فشار قرار بده و بتوانه این بودجه را و این امکانات را به شکل معقول و منطقی و از یک مسیر مناسب مطمئنی وارد افغانستان بکنه، چون به حکومت فعلی هم اطمینان چندانی وجود نداره که
اگر این بودجه و امکانات در اختیار حکومت فعلی قرار بگیره، آیا او بتوانه عادلانه این کمک ها رو توزیع بکنه؟ این هم اطمینان وجود نداره. باید تحت اشراف سازمان ملل و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که متاسفانه کشورهای اسلامی کمترین نقش را داشته و در حالی که انتظار بیشتر از کشورهای اسلامی میرفت، باید تحت نظارت کنفرانس کشورهای اسلامی این امکانات توزیع بشه و امکانات هم با توجه به شرایط سرما، فصل سرما مطابق به این شرایط باید کمک ها عیار بشه. گرچه مردم همون امکانات اولیه را هم ندارن که آرد و نان و امکانات سوخت بوده باشه، خب در هر صورت اینها مدیریت لازم داره که باید جامعه جهانی احساس مسئولیت بکنه. کشورهای اسلامی جدا عنوان کشور اسلامی، یک ملت مسلمان در قبال او باید احساس مسئولیت داشته باشه و همینطور کشورهای همسایه که به دلیل همسایه بودن و همینطور اشتراکات دیگه ای که وجود داره باید در قبال این مسئله احساس مسئولیت بکنن و به داد مردم افغانستان برسن.
آقای مختار، بخش عمده ای از کمک ها قبلا از طرف چند کشور عمده انجام میشد. حالا سازمان ملل هم نقش مهمی داشت، اما امریکایی ها بیشترین کمک در بخش های مختلف افغانستان انجام میدادند. اکنون که اونا نیستن، خب این کمک ها برداشته شده. از طرف امریکایی ها طالبان مقصر وضعیت فعلی میدانن و میگن که چون طالبا شروط جامعه جهانی رو برای حکومت داری رعایت نمیکنن، کمک ها محدود شده. از طرف دیگه طالبان میگه هیچ مشکلی وجود نداره در افغانستان و ما میتونیم که از عهده وضعیت براییم. و بعضی وقتایی که فشارهای رسانه‌ای و محافل بین المللی به طالبا برای وضعیت اقتصادی افغانستان بیشتر میشه، طالبا امریکایی ها را مقصر وضعیت میدن. در این رابطه صحبت بکنین که مشکل اصلی کجاست به نظر شما؟ یا خارجی ها نقش اصلی را دارن یا مدیریت خود طالبان هست که وضعیت به اینجا کشانده شده؟
خب از هر دو جهت مشکلات متاسفانه وجود داره. مشکل در حاکمیت طالبان این ریشه به اعماق حاکمیت دوره‌های مختلف افغانستان داره که اصلا سیستم حاکمیت افغانستان یک سیستم فرسوده و یک سیستم بیمار هست که هر نظامی که آمد نتوانست سیستم را اصلاح بکنه. طبعا در دوره طالبان اینا فرصتی نکردن یا امو شاید سلیقه لازم را نداشتن تا در جهت اصلاح سیستم اقدامی بکنه و همینطور اصلاح حاکمیت و نتوانست جامعه افغانستان دارای هویت واحد بسازه و همه ملت به یک نگاه و یک چشم و نظر دیده بشه، که خود این فساد آور هست و خود این چالش‌زا است که او یک بحث است. اما نکته دیگه بحث آمریکایی هاست که تقریبا تمام بدبختی های مردم افغانستان را اگر ما نسبت به آمریکا بدیم باز هم حرف به گزاف نگفته ایم و دلیل ورود و خروج بسیار ناشیانه ای که آمریکایی ها داشتن، بدون دعوت وارد مملکت شدن و بالاخره جنایاتی مرتکب شدن، در طول 20 سال کارهای انجام گرفت و ناگهان خروجشان هم همینطور بدون حساب و کتاب و بدون یک مدیریت صحیح انجام گرفت و یک حالت بی‌بندوباری و آنارشیزم و بالاخره یک شهر بی دروازه و قلعه بی نگهبان رها شد و خود اونها رفتن و علاوه بر او سرمایه هایی هم که احیانا در بانک های آمریکا بود ای به بهانه اینکه حاکمیت شروط اونها را نپذیرفته بلوکه شد. خب میتونه اگر آمریکایی ها همون گونه که وارد شدن و خارج شدن بالاخره توانستن، اونها میتونستن طالبان را تحت فشار بیشتری قرار بده و اون شروط جامعه جهانی را بر اونها تحمیل بکنه، این کارو میتونستن اما متاسفانه نکردن. حالا به هر دلیلی شاید منافعشان او را ایجاب نمی کرد که این خب فرافکنی هایی که صورت می گیره اینطور نیست که مردم ما متوجه نباشه و او را درک نکنه، تحلیل لازم را نداشته باشه. خب در این صورت اگر بر فرض این فشار لازم را وارد نکردن، لااقل می توانست از طرق مختلف این سرمایه ملی که فعلا در کشور آمریکا در بانک های آمریکا است را به طرق مختلف لااقل تحت اشراف و نظارت سازمان ملل و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و برخی کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهای همسایه، می توانست یک تدبیری بسنجه و این کمک ها به مردم افغانستان برسه، مخصوصا کمک های اساسی که بتواند زیر ساخت های افغانستان را ترمیم بکنه، زمینه کار و اشتغال مردم را فراهم بسازه، زمینه خروج جوان ها و تحصیل کرده ها را بالاخره اونا را سد بکنه، به یک نحوی زمینه سازی بکنه که تحصیل کرده ها و بالاخره تاجران ملی و کسانی که می توانستن مؤثر بوده باشه در افغانستان اونها را به یک نحوی محترمانه نگه دارن، از سرمایه اونها، از علم اونها، از حضور اونها استفاده بشه. افغانستان با خروج آمریکایی ها، افغانستان تبدیل شد به یک منطقه بی حاکمیت و یک آنارشیزم مطلق حاکم شد. هر کس به فکر این بود که جان خود را نجات بده و بالاخره خود را از این فضای خطر دور بکنه و این روند متاسفانه ادامه پیدا کرد. تا الان هم آرامش لازم به دست نیامده و بالاخره هنوز هم ترس و وحشت و رعب همچنان باقی است. متاسفانه حاکمیت فعلی هم نتوانسته مدیریت درستی بکنه و بالاخره قناعت مردم را بگیره و خواسته های مردم توجه بکنه. نیمی از پیکره جامعه که زنها باشه، بالاخره هنوز تکلیف تحصیل اونها نامعلوم هست، حضورشان در عرصه کار نامعلومه و همینطور قانون اساسی که تدوین شده بود همه از بین رفت و بسیاری از اقلیت‌ها و از جهت‌های سیاسی و مذهبی احساس نگرانی دارن و احساس بلا تکلیفی میکنه. همه اینها سبب شده که یک جو بسیار ناپایدار و ناسالمی در کشور دایه گستر باشه و این خودش زمینه ساز چالش‌های بیشتر، مخصوصا چالش‌های اقتصادی در کشور هست. متاسفانه
گل محمد مختاری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان پیرامون وضعیت اقتصادی این کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه و همدل هستید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه آینده روشن را بشنوید.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در چند برنامه قبل درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه امنیت سخن گفتیم. امنیت ابعاد مختلفی دارد. جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه حکومت مردمی و توانایی‌های سیاسی و نظامی نفوذ قدرتمندانه‌ای در سطح منطقه خاورمیانه دارد. انقلاب اسلامی معادلات سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه را تغییر داد. این تغییرات تحت تأثیر انقلاب اسلامی یکی از مهمترین متغیرهای تحولات خاورمیانه در بیش از 4 دهه گذشته بوده است. امریکا و متحدان منطقه‌اش در 4 دهه گذشته از هیچ اقدامی در جهت ضربه زدن و براندازی نظام جمهوری اسلامی دریغ نکردند. یکی از مهمترین این اقدامات حمایت از رژیم صدام دیکتاتور جنایتکار عراق در تجاوز به ایران در سپتامبر 1980 بود. اما پس از 8 سال مقاومت مردم ایران، سرفکندگی و شکست برای رژیم بعث عراق و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش بود.
اما این پایان دشمنی با نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران نبود. یکی از مهمترین اقدامات امریکا در منطقه خاورمیانه با حمایت متحدان منطقه‌ایش، حمایت از جریان تکفیری و تروریستی داعش علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت بود. امریکا در عین حال برای اینکه حضور و نفوذ اثرگذارش را در سطح منطقه حفظ کرده و اقدامات جنایتکارانه جریان تکفیری و تروریستی را مدیریت کند، پرچم مبارزه با داعش را بلند کرده و ائتلافی از دولت‌ها را برای مبارزه با داعش تشکیل داد. تحت تأثیر همین حمایت‌ها، داعش و عنوان پدیده نوظهور در مدت زمان اندکی توانست کشورهای منطقه و جهان را تحت تأثیر عملکرد خود قرار دهد و در قامت یک بازیگر بسیار مخرب به سرعت بخش زیادی از خاک دو کشور عراق و سوریه را تصرف کرد. همین امر باعث شد افراد زیادی از سراسر جهان به داعش بپیوندند و گروه تکفیری و تروریستی قدرتمند و با نفوذ در جهان مطرح شود. به گونه ای که این گروه همزمان با دو کشور به صورت مستقیم و چند کشور به صورت غیر مستقیم می جنگید. اقدامات گروه سلفی تکفیری داعش ضمن تهدید امنیتی و تمامیت ارضی عراق و سوریه، تهدیدی مستقیم برای امنیت کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای محور مقاومت در منطقه بود. از آنجا که ایران یکی از کشورهای خاورمیانه و در مرکز محور مقاومت در منطقه به شمار می آید، به تردید وجود داعش در سوریه و عراق علاوه بر تأثیرات و پیامدهای بر ساختار داخلی و امنیت این کشورها، تهدیدی عینی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران محسوب می شد. بنابراین ایران در همپیمانی با دولت‌های عراق و سوریه و نیز با کمک مؤثر حزب الله لبنان و روسیه در صدد ضربه زدن و داعش و نابود کردن آن برآمد. جمهوری اسلامی ایران از این طریق مانع تغییر روندهای جاری سیاسی امنیتی در منطقه توسط آمریکا و همپیمانان منطقه‌ایش به ضرر منافع خود شد. یکی از اهداف و استراتژی‌های داعش در غرب آسیا از زمان شکل‌گیری آن، تهدید عمق راهبردی ایران و تلاش برای تضعیف محور مقاومت بوده است. زیرا بعد از سرنگونی صدام در عراق و با جنگ موفق حزب الله در لبنان در سال 2006، بر عمق و وزن راهبردی ایران افزوده شد و حتی ناآرامی‌های سوریه نیز معلول تغییر معادلات و مناسبات منطقه‌ای و بین المللی است. در این راستا با توجه به ابعاد بالای اثرگذاری بحران داعش، سیاست خارجی ایران نیز در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین الملل تحت تأثیر این بحران قرار گرفت. ایران با برچیدن خلافت داعش در سوریه و عراق مهمترین قدرت مؤثر در مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی است و نقش ایران در تحولات منطقه خاورمیانه، مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی حتی برای دشمنانش غیر قابل نادیده انگاشتن است. قدرت گرفتن داعش در معادلات امنیتی و سیاسی سوریه و عراق نتیجه شکاف‌های قومی فرقه‌ای، چالش‌های امنیتی درونی این دو کشور و گسترش رقابت‌ها و حمایت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از داعش است. گروه تکفیری و تروریستی داعش پس از آن که موفق شد بخش‌هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصرف کند، سپس به عراق حمله کرد و کنترل رمادی و فلوجه در عراق را در اختیار می‌گیرد. در سال 2014 داعش با گسترش اقدام نظامی خیش توانست موصل، دومین شهر عراق را تصرف کند و کنترل بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریت را نیز به دست گرفت. پیشروی داعش تا نزدیکی های بغداد یکی از شگفتی های راهبردی محسوب می شود. گرچه درگیر شدن داعش با سوریه به عنوان متحد راهبردی ایران نگرانی های زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، اما ورود داعش به عراق از سال 2014 ورود به فضای حیاتی هویتی ایران تلقی می شد که نگرانی از تهدید این گروه علیه ایران را افزایش داد.
ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران غزل باران، نفس طوفان، تویی تو یگانه وطن. ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من. عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
کمک های سریع جمهوری اسلامی ایران در مقام تنها حامی میدانی و عملیاتی عراق، ضمن بازسازی روحیه ارتش و دولت مردان عراق و جلوگیری از سقوط بغداد، کربلا، نجف و اربیل، در سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی مؤثر واقع شد و به تدریج بازپسگیری مناطق اشغال شده آغاز شد. حمایت های جمهوری اسلامی ایران در پیروزی عراق بر داعش نقش تعیین کننده ای داشت. در حقیقت ایران اولین کشوری بود که به یاری عراق شتافت و کمک های تسلیحاتی گسترده ای را در اختیار ارتش عراق، الهشت الشعبی و نیروهای پیشمرگ کرد گذاشت. با آغاز بحران در سوریه و عراق، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به درخواست دولت‌های آن کشورها عازم میدان نبرد با داعش شد. شیوه و منطق کاری نیروی قدس سپاه فعال کردن ظرفیت‌های خفته در همان کشورها بود. از همین رو در عراق هشت الشعبی و در سوریه بسیج مردمی قوات دفاع وطنی شکل گرفت و با کمک آنها و هدایت و مشاوره نیروی قدس سپاه پاسداران با داعش مقابله و بساط تروریست‌ها در این دو کشور تقریبا جمع شد. بسیاری از سیاسیون و نظامیان دو کشور عراق و سوریه اذعان کردند که اگر تلاش ها و اقدامات سردار سلیمانی و همرزمانش نبود، دمشق و بغداد سقوط می کردند. سردار محمد جعفر اسدی، فرمانده پیشین مستشاران ایرانی در سوریه، میگوید در بغداد جلسه ای بود و روحانیون، سیاسیون، اقتصادیون و غیره حضور داشتند. آنها گفتند اگر آن روز چهارشنبه ای که سردار سلیمانی وارد بغداد شد نمی آمد، نه تنها بغداد که شهرهای نجف و کربلا نیز از دست می رفت. مردم در حال فرار بودند. مسئولان بغداد هم آماده شده بودند تا شهر را ترک کنند، اما سردار سلیمانی آمد و وضعیت را تغییر داد. سردار شهید سلیمانی در بغداد 14 مجموعه درست کرد. برای هر مجموعه قرارگاهی تشکیل داد و بین افراد و نیروها تقسیم کاری صورت گرفت. تعدادی از آنها مأمور به حفظ بغداد و تعدادی از نیروها مأمور به جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش شدند. محمد حاج محمود دبیر کل حزب سوسیالیست دموکرات کردستان میگوید بعد از حمله داعش نخستین کشوری که حتی قبل از آمریکا و اروپا به فرودگاه اربیل رسید جمهوری اسلامی ایران بود. حاج قاسم با 70 نفر نیرو از کارشناسان نظامی و 3 محموله مهمات مورد نیاز برای مقابله با داعش آمدند و خودشان نیز به همکاری با نیروی پیشمرگ پرداختند. حتی در منطقه مخمور شهید هم دادند. حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق طی سخنرانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد ضمن تقدیر از ایران شخصا از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از اصلی ترین متحدان عراق در مبارزه با داعش نام برد. مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان عراق نیز بعد از شکست داعش گفت قاسم سلیمانی اولین کسی بود که بعد از حمله داعش به عراق با کمک نیروهای پیشمرگ کرد شتافت. شکستن داعش با رهبری و هدایت فرماندهان بزرگی مثل سردار سلیمانی نقش بی‌بدیل ایران را در مقابله با داعش، یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی منطقه و جهانیان، نشان داد. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از همراهی شما با این برنامه تشکر می کنیم. تا هفته دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. عدم به رسمیت شناسی چالش اصلی طالبان در افغانستان. و سفر معاون سفارت ایران در کابل و شمال افغانستان. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اظهار داشت که تا یک ماه آینده نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان درباره دارایی‌های منجمد شده این کشور برگزار خواهد شد. و افزود در این نشست 2 نماینده از آمریکا و سوئیس و 2 نفر از افغانستان حضور خواهند داشت. همچنین یک کمیته دیگری از متخصصان با تجربه افغان هم تشکیل خواهد شد. وست با اشاره به پاکستان نیز گفت من و همکارانم در دولت آمریکا با طالبان تماس داریم و فکر نمی کنم با کشور سومی ضرورت داشته باشیم. و افزود ما در مسیر اعتماد سازی هستیم، اما بدون شک بزرگترین منافع ملی آمریکا در افغانستان این است که بار دیگر این کشور به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود.
وست تأکید کرد پس از کشته شدن ایمن الزواهری سرکرده القاعده در اواخر ماه جون سال جاری میلادی، مقام‌های آمریکا دو هفته قبل برای نخستین بار با طالبان در دوحه به صورت مستقیم گفتگو کردند. نماینده ویژه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره دیدارهای مقامات استخباراتی طالبان و آمریکا گفت که نمی‌خواهد حضور سایر مقامات آمریکایی در این دیدار را تأیید و یا رد کند. و خاطر نشان کرد در دیدارهایش با طالبان در دوحه درباره حقوق زنان، تحصیل دختران، حق کار برای زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر گفتگو شده. وست با اظهار این که دو طرف درباره داعش هم گفتگو کردن اظهار داشت این گروه تروریستی دشمن مشترک آمریکا و مردم افغانستان است. نماینده ویژه آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا اظهار داشت ما باید شاهد آغاز یک مذاکره ملی سیاسی میان طالبان و افغان‌هایی باشیم که از تنوع غنی این کشور نمایندگی می‌کنند. و در ادامه با اشاره به حضور داعش در افغانستان نیز تصریح کرد از لحاظ عملیاتی